أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. امروز ان شاء الله نامه 75 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان عرض خواهیم کرد. و من کتاب له علیه السلام الی معاویه فی اول ما بوی له بالخلافه ذکره الواقدی فی کتاب الجمل. این نامه را مرحوم سید رزیمی نویسد از نامه ها و کتب امیر المؤمنین و من کتاب له علیه السلام، چی؟ اون وقتی که اول ما بوی له بالخلافه، همون ابتدایی که با امیر المؤمنین به عنوان حاکم جامعه اسلامی بیعت شد، امیر المؤمنین این نامه را برای معاویه ملعون نوشت. سید رزی می فرماید این نامه را واقدی در کتاب یوم الجمل ذکر کرده. واقدی یکی از تاریخ نگاران است که حالا عرض خواهیم کرد. این آخرین نامه از نامه های امیر المؤمنین به معاویه است در نهج البلاغه، ولی اولین نامه است که امیر المؤمنین بعد از خلافت به معاویه نوشت. یعنی اولین نامه است از جهت زمانی، آخرین نامه است از جهت ترتیبی که سید رزی در نهج البلاغه برای نامه های حضرت قرار داده. در مورد واقدی همین جمله را عرض کنیم که یکی از تاریخ نگاران بزرگ است، چون که ایشون در قرن 2 و 3 هجری زندگی می کرده، بسیار متقدمه، دسترسی ایشون به اخبار بسیار زیاد بوده و به نحوی جزء منابع هست. همه کسانی که بعد از واقدی بودن از کتب ایشون استفاده کردن. در این که ایشون شیعه بود یا خیر اختلاف نظره. بعضی ها قائلن که ایشون شیعه بود، ولی با توجه به شرایط زمانه و حکومت ها ایشون تقیه می کرد، ابراز نمی کرد اعتقادش رو. جمله معروفی داره واقدی در باب امیر المؤمنین سلام الله علیه. ایشون در باب حضرت عرض می کنه که ان علی علیه السلام کان من معجزات رسول. علی علیه السلام از معجزات پیغمبره. کل اصال موسا و احیاء الموتا لعیسا و غیر ذالک من الاخبار. همان گونه که عیسی ابن مریم مرده زنده می کرد، همونطوری که موسای کلیم عصایی داشت برای معجزه و اثبات نبوت، علی علیه السلام معجزه پیغمبر. ما این جمله را از واقدی میپذیریم که درست گفتی، علی علیه السلام معجزه پیغمبره. ولی این جمله را با صراحت میگیم که تشبیهی که تو کردی هیچ درست نبود. تشبیه معجزه بودن امیر المؤمنین به عصای موسی یا به زنده کردن مرده اصلا این طور نیست. پیغمبر ما اشرف انبیا است و معجزه او اشرف تمام معجزات است. علی علیه السلام اشرف جمیع معجزاتی است که انبیا آوردن، اصلا قابل مقایسه نیست. خب عیسی ابن مریم یک بیمار رو شفا داد، یک مرده را زنده کرد، این یک نفر بود، بعد از یه مدت هم که از دنیا رفت تمام شد. موسی یک کلیم اژدها انداخت، یه عده ایمان آوردن، تمام شد. علی صلوات الله علیه 1400 سال از دلهای مرده را زنده میکنه. علی علیه السلام بیماری های قلب رو درمان میکنه. نهج البلاغه بزرگترین معجزه علی علیه السلام است. چقدر افراد سر سفره نهج البلاغه نشستن، جانشون زنده شد. هر روز که با نهج البلاغه انس دارن، وجود اونها نورانی میشه. لذا امیرالمؤمنین معجزه پیامبر است، ولی قابل مقایسه با معجزه بقیه انبیاء نیست. مقام حضرت چیزی فراتر از جملاتی است که واقدی و غیر واقدی گفتن. یک نکته راجع به واقدی عرض کنیم که در نهج البلاغه شریف 16 نامه، یا خاطرم هست یه وقتی عدد کمتری گفته بودم ولی دوباره رجوع کردم نامه های حضرت به معاویه رو شماردم، حضرت 16 نامه در نهج البلاغه خطاب به معاویه داره که این نامه 75 آخرین این نامه هاست. متن نامه رو شروع کنیم، انشاءالله توضیحاتی عرض خواهد شد. من عبدالله علی امیر المؤمنین الى معاویه ابن ابی سفیان. این نامه را علی علیه السلام امیر مؤمنان می نویسد به معاویه فرزند ابو سفیان. اما بعد از حمد و ثنای الهی، بعد از درود بر پیغمبر، فقد علمت اعذاری فیکم و اعراضی عنکم. این نامه نامه کوتاهی است ولی خیلی حرف برای گفتن داره. فقد علمت، آقای معاویه تو خوب میدانی، دقیقا کاملا آشکار است برای تو، اعذاری فیکم. اعذار عذر به معنای حجت است اینجا. معاویه تو میدانی عذر مرا، دلیل موجه مرا، من هیچ گونه دخالتی در قتل عثمان نداشتم. امیرالمؤمنین به خلافت رسیده، به شهرهای مختلف نامه می نویسه که باید مردم برای بیعت با من بیعت کنن، نامه بنویسن و فرمانداران مختلف رو در شهرهای مختلف به بیعت فرا می خواند. به معاویه هم همون ابتداء بیعت نامه نوشته که معاویه حواس جمع باشه، من هیچ نقشی، دخالتی، تحریکی در قتل عثمان نداشتم، تو خودت این رو خوب میدانی، چیزی نیست که بر تو پوشیده باشی. فقط علمت، به درستی میدانی، اعذاری فیکم، من نسبت به شما عذر و دلیل موجه دارم، کاری انجام ندادم، و اعراضی انکم، من از این ماجرای قتل عثمان برکنار بودم، اعراض کرده بودم، کاری به قتل عثمان نداشتم. این جمله حضرت مطالب فراوانی داره. انصافا انسان وقتی که به این جملات کوتاه حضرت با دقت و تأمل نگاه میکنه خیلی مباحث دستش میاد. نکته اول همین که امیرالمؤمنین ابتداء خلافت، که هنوز معاویه ادعایی نداره، هنوز معاویه اون پیراهن عثمان را علم نکرده، همین که امیرالمؤمنین در نامه ابتدایی به او تذکر میده که من هیچ نقشی در قتل عثمان نداشتم، این علم غیب امیرالمؤمنینه. حضرت با فراست و زیرکی یا با علم غیب میداند که قتل عثمان بهانه است به دست معاویه که بر علیه حضرت بخواد تحرکی داشته باشه. در همون اولین نامه میفرماد که آقا خودت خوب میدانی، من هیچ نقشی نداشتم و من از این قصه برکنار بودم، من در قتل عثمان هیچ دخالتی نداشتم. و اما اینکه حضرت فرمود که اعذاری فیکم، اعراضی انکم، اعراض من از شما، چرا حضرت معاویه را با عثمان یکی میداند، میگه شما، علتش اینه که معاویه و عثمان از یک نسل و نژادن. معاویه ابن ابو سفیان، ابن صخر، ابن حرب، ابن امیه، و از اون طرف عثمان ابن عفان ابن ابوالعاص ابن امیه، اینها هر دو در جد اعلاشون که امیه است مشترکند. لذا حضرت میفرماد تو خودت میدانی من در مورد شما، یعنی در مورد قتل عثمانی که از نژاد و تیره شماست، هیچ نقشی نداشتم. و خب این بحث مهمی است که ابو سفیان خودش میدونه معاویه و عثمان و دیگران رو جمع کرده بود در اون روزهای پایانی عمرش، به اینها سفارش میکرد که حالا که حکومت دست عثمان افتاده نگذارید از بنی امیه خارج بشه، این حکومت را به هر قیمتی شده حفظ کنید، دروغ بگید، خیانت کنید، بدعت در دین ایجاد کنید، اینها مهم نیست، مهم آن است که شما حکومت داشته باشید. و دیدیم که دیگران، چه عثمان، چه معاویه، چه یزید، این حرف رو خوب شنیدن. برای حفظ و حکومت هر خلافی، حتی شهادت حسین ابن علی سلام الله علیه ما رو رقم زدن. در باب بی‌طرفی امیرالمؤمنین در قتل عثمان مطالبی در نهج البلاغه گفته شده، خیلی زیادم هست، یک مورد و دو مورد نیست. من به عنوان مثال فقط در خطبه 30 نهج البلاغه فرمود لو امرت بهی لکنت قاتلا، اگر من امر به قتل عثمان می کردم من قاتل می شدم. او نهیت عنه لکنت ناصرا غیر ان من نصره لا یستطیع ان یقول خذله خذله من انا خیر من و من خذله لا یستطیع ان یقول نصره من هو خیر منی. حضرت فرمود خب این حرفا درست نیست، من نه نصرت دادم به این معنا که بخوام برم کمکش کنم، نه از اون جهت آمدم مخالفین رو یاری کردم یا خود عثمان رو یاری کردم، هیچ کدام. من همه حرفم این بود این جریانی که داره رو به وجود میاد فتنه است. آقا عثمان اگر کشته شد دردی دوا نمیشه، بگذارید عثمان زنده باشه محاکمه بشه، هر چیزی قانون دین برای او مقرر کرد، چه اعدام باشه چه غیر اعدام، ما میپذیریم. ولی حضرت در ادامه فرمود و انا جامع لکم امره، من خیلی خلاصه و جامع اگر بخوام قصه عثمان رو برای شما بگم، استعصر فاساء الاثر، عثمان تکبر به خرج داد، استبداد به خرج داد، و جزعتم فأسأتم الجزع، یه عده‌ای هم جزع و فزع برشون غالب شد، دیگه بیتاب شدن، عصبانی شدن، نه او درست عمل کرد نه اینها که جزء قاتلین بودن. حضرت فرمود حساب و کتاب اینها با خدا، ولی من به این معنا که از عثمان دفاع کنم، به این معنا که از کارهای عثمان دفاع کنم یا از قتل قاتلان، از هیچ کدام دفاعی نکردم. و توی معاویه این قصه را خوب میدانی، اگرچه بعدها بر علیه من همین پیراهن عثمان را علم میکنی، ولی خودت خوب میدونی من در این قتل نقشی نداشتم. نه تنها معاویه، همه اینهایی که بعدها جزء مخالفین حضرت شدن، اپوزیسیون خارج نشین شدن، اینا همه می دانستن حضرت سلام الله علیه هیچ کار خلافی انجام نداده. از این قسم زیاد مطلب هست. بیا روایتی محضر شما بخونیم. امام سجاد سلام الله علیه می فرماد یه وقتی قال لی مروان، مروان ابن حکم به من گفت که ادفع عن صاحبنا من صاحبكم، هیچ کسی ما کان فی الیوم، هیچ کسی اون روز از اون زمانی که عثمان کشته شد، هیچ کسی به اندازه علی از عثمان دفاع نکرد که مردم او رو نکشن. حضرت با کار او مخالف بود، برنامه او مخالف بود، ولی با قتل او هم مخالف بود. مروان ابن حکم به امام سجاد عرض میکنه آقا اون روز هیچ کسی به اندازه علی علیه السلام از عثمان دفاع نکرد. خب این مروان ابن حکم خودش در خانه عثمان بود، داماد عثمان بود، همه وقایع رو از نزدیک دیده بود. امام سجاد فرمود من گفتم فما بالکم تسبونه علی المنابر، اگر علی علیه السلام هیچ کار خلافی نکرده، در قتل عثمان شریک نیست، پس چرا شما لعن به علی را، سب به علی را در منبرهاتون لازم و واجب کردید؟ خب خودت که داری میگی هیچ کسی بیش از علی دفاع نکرد، پس چرا دارید لعن میکنید؟ این جمله جمله مهمی است. مروان ابن حکم میگه انه لا یستقیم لنا الامر الا بذلک، ما میخواستیم به حکومت برسیم، برای رسیدن به حکومت، خب ما که لیاقت خلافت پیغمبر رو نداشتیم، در این قد و قواره نبودیم، باید بالاخره یه بهانه‌ای به دست ما میافتاد، بهانه‌ای بهتر از متهم کردن علی پیدا نکردیم. ما علی علیه السلام را متهم کردیم تا راه برای خلافت خودمون باز بشه. آدم‌های بی عرضه اینطوری هستند، کسانی که خودشون نمیتونن به جایگاهی برسن، دیگران را میزنن، دیگران رو تخریب میکنن، با تخریب دیگران خودشون میخوان بالا برن. اینها کسانی نبودن که جانشین پیغمبر باشن. امیرالمؤمنین رو به بهانه قتل عثمان از نگاه مردم انداختن تا خودشون حکومت به دست بگیرن. این مروان ابن حکم است که خودش داماد عثمانه، مروان ابن حکم است که بعدها سلسله مروانیان رو شکل میده، میگه من میدانم هیچ کسی بیش از علی از عثمان دفاع نکرد. خب از این صریح‌تر مگه میشه اعتراف کرد؟ این کسی است که در این ماجرا دخیل بوده، میگه من میدانم، شهادت میده، ولی ما میخواستیم به حکومت برسیم، چاره ای جز این نداشتیم. باز جریان دیگری رو در وقعت الصفین نقل میکنه، این رو هم به مناسبت یه وقتی محضر شما عرض کردم، حالا خلاصه میگم. یه وقتی عبیدالله ابن عمر، پسر عمر، خب قاتل پدرش رو و چند نفر دیگر رو کشت، بدون اینکه محاکمه‌ای برگزار بشه. وقتی امیرالمؤمنین به حکومت رسید، فهمید که حضرت این رو قصاص میکنه، حضرت حتما با او برخورد میکنه، فرار کرد رفت پیش معاویه. معاویه خیلی خوشحال شد، گفت حالا که پسر عمر آمده اینجا، بالاخره خلیفه دوم بود، ما یه بهره برداری سیاسی کنیم. به پسر عمر گفت که برو بالای منبر در مذمت علی هر چی دوست داری بگو، تو که از دست علی فرار کردی، هر چی میخوای در مذمت علی بگو. این پسر عمر است، کسی که با امیرالمؤمنین اونقدر مخالف بود، این کسی است که از دست امیرالمؤمنین، از دست عدالت حضرت فرار کرده، ولی به معاویه گفت من چطور برم مذمت کنم کسی که علی ابن ابی طالب است، او پدرش، اون فاطمه بنت اسد مادرش، قرابتش به رسول الله، من علی را که نمیشه تخطئه کرد، علی را که نمیشه بریم در مذمت او حرف بزنیم. امرؤاس گفت خب بالاخره یه چیزی در مذمت علی بگو. گفت من یک جمله میگم، پسر عمر، عبیدالله ابن عمر، بالای منبر میرم میگم علی در قتل عثمان نقش داشت. امرؤاس گفت خدا پدرت رو بیامرزه، همون چیزی که ما خواستیم همونه، فقط برو بالای منبر بگو علی عثمان را کشت، تمام، ما چیزی از تو نمیخوایم. عبیدالله ابن عمر رفت بالای، فلما قام خطیبا تکلم بحاجته حتی اذا اتا الى امر علی امسک، همین که خواست در مورد قتل صحبت کنه زبانش بند اومد، نتونست حرف بزنه. هرچه معاویه منتظر بود چیزی نگفت. معاویه گفت که چیکار میکنی؟ بنا چیز دیگری بود، داری خیانت میکنی به ما. گفت من نمیتوانم، من چگونه شهادت بدهم، کره تو ان اقطع الشهاده الا رجل لم یقتل عثمان، من کراهت دارم شهادت بدهم بر علیه علی علیه السلام در حالی که او قاتل عثمان نیست. ببینید این پسر خلیفه است، اون داماد عثمانه، اینها خودشون کاملا میدانند امیرالمؤمنین در قتل عثمان هیچ دخالتی نداره، ولی برای رسیدن به مطامعشون ناچار از این هستن که بالاخره یه فضایی بر علیه امیرالمؤمنین شکل بدن. جمله‌ای که حضرت فرمود فقط علمت اعذاری فیکم و اعراضی انکم، بعضی از شارحان نهج البلاغه این جمله اعراضی انکم که من از شما اعراض کردم، بعضی به همین معنایی گفتن که ما گفتیم، یعنی من در جریان قتل عثمان اعراض کرده بودم، اصلا دخیل نبودم. بعضی هم گفتن این قصه مربوط به چیز دیگری است. حضرت فرمود من عذر دارم، حجت دارم، دلیل دارم که در قتل عثمان شریک نبودم. یک، دو، اصلا من کسی نبودم که بخوام خلافت به دست بگیرم، من کسی بودم که اعراض از خلافت داشتم. این که شما بگید علی علیه السلام عثمان را کشت تا خودش به خلافت برسه، بابا شما آمدید دم خانه من قبول نکردم، من اعراض از شما داشتم، نه اینکه مشتاق خلافت باشم. آخه چه بهانه ایست که من برم عثمان رو بکشم در حالی که من دوست ندارم خلیفه بشم، در حالی که من تمایل به این کار ندارم. و این جریان هم باز در بخش‌های مختلف نهج البلاغه قابل رؤیته. امیرالمؤمنین فرمود من علاقه‌ای به خلافت نداشتم، جایگاه امام جایگاه کعبه است، مردم باید به سمت کعبه برن، کعبه دور کسی نمیچرخه، مردم هر وقت به این نتیجه رسیدن بیان دور امام، بیان حضرت قبول میکنه، ولی من کسی نیستم که برم دنبال خلافت، برای رسیدن به خلافت العیاذ بالله بخوام کسی رو بکشم. در نامه 54 فرمود اما بعد فقط علمتما طلحه و زبیر، شما به خوبی میدانید و این کتمتما انی لم ارد الناس، من نرفتم سمت مردم، حتی ارادونی ولم ابایعهم حتی بایعونی، من به این سادگی ها بیعت رو قبول نمی کردم و انکما ممن ارادنی و بایعنی، خود شما آمدید، حالا خود شما دارید من رو متهم می کنید به اینکه علی دنبال رسیدن به خلافت بود، من اعراض از خلافت داشتم، اصلا این وصله ها به من نمی چسبه. یا در خطبه 229 فرمود و بسطتم یدی فکففتها و مددتموها فقبستها، من هر چه دستم رو میکشیدم شما هی میبردید، من دستم رو جمع میکردم شما دستم رو باز میکردید که بیعت کنید. ثم تداککتم علیه تداک الابل الهیم، مثل شتران تشنه دوروبر من جمع شدید، مدام میگفتید البیعه البیعه. بالاخره حضرت فرمود در جاهای مختلف من دنبال رسیدن به خلافت نبودم، شما آمدید. الان نمیتونید بگید علی علیه السلام عثمان را کشت تا زودتر به خلافت برسه، اصلا اینطور نبود. در خطبه 5 هم حضرت جمله ای داره از اون جملاتی که خیلی قابل تأمله، فرمود فان اقل یقول حرس علی الملک و ان اسکت یقول جزع من الموت. دشمن اینطوری کار میکنه، شما اگر حرف بزنی میگن آقا دنبال ریاسته، دنبال حکومته، میخواد مسئولیت بگیر. اگر حرف نزنی، دیدید درست گفتیم، میترسه. اگه دستش خالی نبود، اگه یه چیز ریگی زیر کفشش نبود حرف میزد. شما حرف بزنی متهمی، حرف نزنی متهمی. حضرت فرمود هیهات بعد اللتی یا ولتی، خب سابقه مرا نگاه کنید ببینید آیا من از مرگ میترسم، آیا من کار خلافی انجام دادم. دشمن دنبال اینه که بهانه تراشی کنه، فضا سازی کنه تا به نفع خودش اون چیزی که میخواد به ثمر بنشینه. ما باید مواظب باشیم. حضرت در جریان قتل عثمان نه از مخالفان عثمان حمایت کرد، نه از کارهای عثمان حمایت کرد، بلکه حضرت فرمود این کار درست نیست، چون فتنه بزرگتری به وجود میاد، کما این که فتنه بزرگتر هم به وجود آمد. بریم سراغ ادامه نام. حضرت فرمود حتی کان ما لابد من ولا دفع الله، بالاخره من درستی که دخالت نکردم در قتل عثمان، ولی این حادثه به وجود آمد حتی تا اینکه کان ما لابد دمن، اون اتفاقی افتاد که چاره ای از او نبود، ولا دفع له، و دیگه امکان دفع او هم وجود نداشت. ول حدیث طویلن ول کلام کثیر. معاویه در باب قتل عثمان حرف زیاد است، قصه زیاد است که ما بخوایم بگیم، ولی بنا نیست فعلا همه چیز را بگیم. در همین حد برای تو گفتم اولین نامه‌ای که حضرت برای معاویه نوشت، اونقدری بدان که من در قتل عثمان شریک نبودم، ولی اتفاقی افتاد که لاجرم باید این عثمان کشته میشد، دیگه راهی برای دفع قتل وجود نداشت. این جمله‌ای که حضرت فرمود باز نکته مهمیه. حضرت فرمود لابد من، چرا؟ یعنی نمیشد کاری کرد که عثمان کشته نشه؟ ناچار شده بودیم به قتل عثمان؟ حضرت فرمود بله، جریان قتل عثمان کارد به استخون رسیدن بود. عثمان کاری کرد که راهی جز قتل خودش باقی نگذاشت، دیگه چاره ای نبود. لابد من ولا دفع له، هر کاری که مخالفین گفت انجام دادن، نصیحت کردن، برگشتن به شهرشون، وقت دادن برای اصلاح، نمیخواست اصلاح بشه، دیگه کار به استخون رسید و این ماجرا اتفاق افتاد. حتی کان ما لابد من، این اتفاق ناچار بود که بیفتد، هیچ راهی نداشت. خطبه 3، خطبه شقشقیه، امیر المؤمنین وقتی که جریان خلیفه اول و دوم رو ذکر میکنه، فرمود الا انقام سال سلقاب، بالاخره خلیفه سوم، میخوام بگم که عثمان کاری کرد که دیگران او رو کشتن، عمل کرده او قاتل او بود، نه این بندگان خدا که دیگه چاره ای نداشتن. الا انقام سال سلقاب نافجن حزینه بین نسیلهی و مؤتلفه، حضرت عثمان رو تعبیر میکنه، او کسی بود که در آشپزخانه و مستراح در حال رفت آمد بود، خودش و خانوادش جمع شده بودن، بیت المال رو میچاپیدن، میخوردن، مثل شتران گرسنه‌ای که در فصل بهار چشمشون بیفته به این علفهای تر و تازه، چطور به سمت او حمله میکنن، اینطور ریخته بودن روی بیت المال. حضرت فرمود که و اجهز علیه عمله، آنچه که باعث مرگ عثمان شد عمل خود او بود، بله دیگران او رو کشتن ولی کارد به استخون رسید، لابد من شد. اینها هم فرصت به عثمان دادن، هم امیر المؤمنین مکرر این شخص رو نصیحت کرد، حضرت گفت از اطرافیانت فاصله بگیر، گوش به حرف اینها نسپر، ولی قبول نکرد دیگه، چاره ای جز مرگ او نگذاشت. در خطبه سه هم امیر المؤمنین اجمالا همین مضمون رو تأیید میکنه. و قد ادبر ما ادبر و اقبل ما اقبل. معاویه گذشته ها گذشت، آنچه گذشت گذشت، اینکه عثمان چی کار کرد و چطور بود و چرا کشته شد گذشت، و اقبل ما اقبل، آنچه پیش آمد پیش آمد. حضرت فرمود خب حالا اینکه عثمان چی کار کرد و چی کار نکرد دیگه تمام شد، دیگه کشته شد، ما هم طبق قانون رسیدگی میکنیم. امروز حکومت دست من افتاده، امروز باید طبق موازین و قوانینی که من وضع میکنم جامعه اداره بشه. توی معاویه باید امروز بیعت کنی، باید مردم شام را برای بیعت با حکومت من آماده کنی. گذشته ها گذشته، فبایع من قبلک. معاویه بیعت کن همراه با کسانی که در نزد تو هستن. بعضی ها گفتن بای من قبلک یعنی حضرت یک فرستاده، یک نماینده اونجا داشت که نامه حضرت رو برده بود. فرمود بای من قبلک، با این شخصی که نزد تو هست بیعت کن از جانب من. هر دو معنا هم درسته، حضرت نماینده‌ای دارد، به معاویه میگه با ایشون بیعت کن بعد بیا پیش من، یا به اطرافیانت و مردم شام بگو بیعت کنن، این بیعت رو بردار بیار پیش من. فبایع من قبلک و اقبل الیه، بعد از این که بیعت کردی خودت مستقیما بیا به سمت من. فی وفت من اصحابک، در جمعی از دور و بریهات که همراه با بیعت مردم هستید بیاید و سلام. و این نامه تمام میشه، اولین نامه امیرالمؤمنین به معاویه. خب این نکته رو همین ابتدا عرض کنیم، شما مقایسه کنید متن نامه 75 و متن نامه 73 نهج البلاغه، اولین و آخرین نامه‌ای که حضرت به معاویه نوشت. در این نامه اول حضرت داره صحبت میکنه، استدلال میاره، میگه قصه اینطوری بود، من نقشی نداشتم، تو هم بیا بیعت کن. حضرت کاملا داره او را از یک جهلی بیرون میاره، هرچند که خود حضرت فرمود تو جهل نداری، تو کاملا میدانی. ولی در نامه پایانی وقتی که ده ها نامه رد و بدل شد دیگه صحبت از این نیست، حضرت فرمود دیگه راه بسته شد، تو راهی برای اصلاح نداری. بعد حضرت میگه خیلی از این حرفا اصلا به تو ارتباطی نداره که من بخوام به تو پاسخ بدم. ابتدا حضرت بیان میکند، استدلال میآورد، حجت میاره. وقتی طرف نمیخواهد بفهمد حضرت یک جوابهای نقضی داد، دیگه جواب حلی تمام شد، فرمود به شما ارتباطی نداره. و بعد هم در مرحله پایانی فرمود دیگه نامه ای از من به تو نخواهد رسید، بین من و تو شمشیر حاکم است. اینها در واقع مراحل مختلفی هستند که انسان باید نسبت به مخالفین خودش به کار ببنده، با زبان نرم، با استدلال، با خوشگویی. یکم که جلوتر رفت اگر نمیخواست بفهمد با جوابهای نقضی، اگر باز هم ادامه داشت دیگه قطع ارتباط. ما که بنا نیست عمرمون رو تلف کنیم برای کسی که حقایق را میداند ولی نمیخواهد بفهمد. خب هر کاری میخوای بکن، ما دیگه با تو کاری نداریم. یه جمله اینجا ابن ابوالحدید معتزلی داره. ببینید در باب ابن ابوالحدید بارها گفتیم مهمترین شرح نهج البلاغه شرح ابن ابوالحدیده، هم خیلی متقدمه، هم از اون طرف کتابهایی در دست او هست که به ما نرسیده، در اون آتش سوزی های زمان مغل از بین رفتن، هم ایشون از جهت علمیت و مطالب تاریخی خیلی دستش پره. خب یک شرح نهج البلاغه جامع نوشته، خیلی جاها اگر مقدمه شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید رو بخونید شما میگید این حتما جزء شیعیان دو آتشه است که اینطور از فضائل علی علیه السلام دم میزنه. ولی به نامه 75 که میرسیم یه جملاتی میگه که معلوم میشه این سنی متعصبی است، و عجیبه که چطور به خودش اجازه داده این جملات پست را در شأن امیرالمؤمنین بگه. ابن ابوالحدید میگه فلم یبایع ولا قدمه، امیرالمؤمنین نامه نوشت برای معاویه که بیعت کن و بلند شو خودت هم بیا اینجا. معاویه نه بیعت کرد نه خودش رفت. و کیفه یبایع، اصلا برای چی معاویه بیعت کنه؟ و عینه طامحتون ال الملج و رئاس منز امره عمر علی شام. معاویه از اون زمانی که عمر او را به فرمانداری شام انتخاب کرد، چشمش دنبال ریاست بود، چشمش دنبال رسیدن به مسئولیت بود. حالا بیاد با علی علیه السلام بیعت کنه که حکومت از دست بده. این جمله خیلی عجیبه. و کان آل الهمه تواقا الی معال الامور. معاویه یه شخص بلند همتی بود، پرواز میکرد به سمت امور عجیب، اموری که خیلی مرتفع هستن، خیلی عجیبه. معاویه بلند همته. معاویه از نگاه ابن ابی الحدید شخصی است که اهداف بلندی داره. و کیفه یوتی علیان، چگونه از علی اطاعت کند؟ و المحرزون له علی حربهی عدد الحصا، به اندازه سنگ ریزه های بیابان عده دور معاویه بودن، او را تشویق می کردن به جنگ با علی. شما چی خیال کردید؟ اینقدر نیروهایی داشت که به او تشویق می کردن، تحریک می کردن به جنگ. و لو لم یکن الا ولید ابن عقبه لکفا، اگر در بین اطرافیان او جز ولید کسی نبود. حالا چه کسی رو هم شاهد گرفته؟ ولید ابن عقبه. این شخص اومده شده محرک معاویه برای اینکه به اهداف بلندش. میگه اگر جز ولید در بین یاران معاویه نبود که او را تحریک به جنگ میکرد، کافی بود. او خودش تنها برای اینکه معاویه به جنگ با علی بیاد بس. و کیفه یسمع قوله، معاویه چطور این حرف رو بشنوه و ساکت باشه؟ ولید مکرر برای او شعر میخوند. فوالله ما هندون به امه که این مزن نهار، معاویه مادر تو دیگه هند نیست، اگر روز بگذره و تو برای خونخواهی عثمان قیام نکنی. تو چطور نشستی روی زمین در حالی که سید اهل یعنی عثمان مظلومانه کشته شد؟ ای کاش مادر تو رو نزاییده بود که تو باشی و خون عثمان مظلومانه ریخت. این شروع کرد ولید برای عثمان از این شعرها برای معاویه. و بعد ابن ابی الحدید استدلال میکنه به این شعرها که اگر این ولید نبود، اگر این همین ولید کافی است برای اینکه معاویه بر علیه علی قیام کنه، بر علیه علی العجب. بعد در ادامه میگه که و کیفه یوتی علیان و یبای الله و یقدم علیه، چگونه خودش رو تسلیم علی کنه، چطوری با علی بیعت کنه؟ و هو نازلون به شام فی وسط قحطان، او برای خودش عده و عده‌ای درست کرده. او آنقدر با مردم شام رفیق شده، اونها رو مطیع خودش کرده. و هم ات و لهوم نعله، مردم شام از کفش معاویه برای اون مطیع ترن. کفشی که آدم پاش میکنه میگه از این سمت بریم، کفش میگه چشم، از این سمت بریم میگه چشم. مردم شام طوری شده بودن که از کفش برای معاویه مطیع تر بودن. و تلاه لو سمع هاذ التحریض اجبن الناس و اضعفهم نفسا و انقصهم همتا لحرکه، اگر ضعیفترین پستترین مردم این تحریک ها را، این اشعار را می شنیدن، شجاع می شدن، بر علیه علی قیام می کردن. معاویه که معاویه است. شما انتظار، حرف ابن ابی الحدید خلاصش اینه، شما چی انتظار دارید؟ انتظار دارید معاویه بر علیه علی قیام نکند؟ بابا دور و برش ولیدها هستن، او رو تحریک می کنن، برای او شعر می خوانن، او همت بلندی دارد. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه شوشتری در بهج السباقه، بسیار شخصیت عجیبی است. هر جایی ابن ابی الحدید جزافه گفت، علامه شوشتری به سخت ترین شکل او رو کوبید که دیگه جرأت نکنه از این حرف ها بزنه. اینجا هم علامه شوشتری شروع می کنه حرف زدن که العجب، چه حرفایی از ابن ابی الحدید میشنویم، چه جملاتی. حالا شده مدافع معاویه، معاویه‌ای که خیلی از اهل سنت او را قبول ندارن، برای او ارزش قائل نیستن، ولی شما تعصب ابن ابی الحدید رو ببینید که برای این سینه چاک میکنه. عجیب خیلی. این معاویه است، او ابن ابی الحدید تعجب. و بعد بعضی از ما متاسفانه خیال میکنیم که ابن ابوالهدی چون 4 تا از فضائل حضرت رو هم نقل کرده دیگه شیعه است و جای جای شرع نهج البلاغه به امیرالمومنین به عصمت به علم غیب تعرض میکنه، مطالبی داره. حالا متن علامه شوشتری رضوان الله علیه رو نمیخونم، فقط یک جمله از ایشون میخونم. ایشون فرمود و کان معاویه، در شرح این جمله ای که در مذمت این جمله ای که ابن ابوالهدی گفت، و کان معاویه آل الهمه، معاویه خیلی بلند همت بود. علامه شوشتری میگه فالامر کما ذکر، بابا راست میگه، ابن ابوالهدی درست میگه. فمن علو همته حربه کانت محاربته که ابیه مع النبی، راست میگه، همت او بر دشمنی و جنگ با علی است، همت از این بالاتر. باباش هم خیلی بلند همت بود، ابو سفیان هم بر علیه پیغمبر جنگ شروع کرد. این پدر و پسر خیلی بلند همته. همتشون چیست؟ جنگ بر علیه حقایق، جنگ بر علیه نورانیت، جنگ بر علیه اولیاء الهی. خب این چی بگیم اینجا؟ چه حرفی میشه گفت؟ امثال ابن ابوالهدی که اینقدر شرح نهج البلاغه نوشتن ولی معرفتشون به امیرالمؤمنین اینقدر پایینه. بگذریم. سرانجام این نامه امیرالمؤمنین، نامه 75 چه شد؟ معاویه نامه ای نوشت. این نامه هم باز خودش یه جریان عجیبی داره. در کتاب مکاتیب الائمه جاهای مختلف خود ابن ابوالهدی هم نقل میکنه که وقتی امیرالمؤمنین این نامه را توسط شخصی برای معاویه فرستاد، فلما جاءه معاویه هذا الکتاب، وقتی این نامه به معاویه رسید، وصل بین تومارین ابیزین، معاویه گفت دو تا تومار، چون قدیم روی پوست می نوشتن دیگه، گفت دو تا تومار رو به هم وصل کنید، یه دونه نه، دو تا پوست مثلا گوسفند رو، پوست یه حیوانی رو به هم متصل کنید، یه تومار بلند و بالا درست بشه. و کتب عنوانهما من معاویه ابن ابی سفیان الى علی ابن ابی طالب، گفت بالای این دو تا نامه بنویسید که من معاویه ابن ابی سفیان الى علی ابن ابی طالب. عنوان را نوشتند، این دو تا تومار رو بستند و دادند به دست این شخص. این شخص هم ظاهرا جریر بوده، جریر ابن عبدالله بجلی. و دفعهما، جریر میگه دفعهما معاویه الی، معاویه این دو تا نامه را به من داد، حضرت فرموده بود خودت بیعت کن، اطرافیانت رو هم بیعت بگیر، برای من بفرست، خودت هم بیا. لا اعلم ما فیهما، من نمیدونستم داخل این نامه چیه، ولی از ظاهر این دوتا نامه اینطور آدم برداشت میکرد خب معاویه شروع کرده یکی یکی از سران و بزرگان قوم بیعت گرفته، اسامی اینها رو نوشته، امضای اینها هست، حالا داره همه اینها رو برای حضرت میفرسته. ولا از اونهما الا جواب، جریر میگه من نظرم این بود که بالاخره جواب حضرت رو داده، امیرالمؤمنین براش نامه نوشته، او هم پاسخ نامه امیرالمؤمنین رو اینطور در این دوتا نامه بزرگ داده. ولی متاسفانه میگه من وقتی که رفتم و رسیدم این نامه رو باز کردیم در محضر امیرالمؤمنین علیه السلام، دیدم این نامه نامه ایست خالی، معاویه هیچ چیزی داخل او ننوشته، صرفا نامه خالی و بزرگ برای اینکه یه فضایی درست کنه که انه جواب داده، این نامه را نوشته داده دست این شخص و رسید به امیرالمؤمنین. وجتمع الناس فی المسجد، همه مردم در مسجد بودن، لا یشکون انها بیعت اهل شام، هیچ کسی شک نداشت، گفتن خب الحمدلله مردم شام هم بیعت فرستادن، دو نامه دو تومار بلند و بالا. فلما فتح علی علیه السلام الکتاب لم یجد شیئا، حضرت این نامه رو که باز کرد دید نامه خالی است، هیچ چیزی در اون نوشته نشده. فعرف علی علیه السلام ما فی و ان معاویه محارب له، امیرالمؤمنین سلام الله علیه از همون زمان فهمید که معاویه قصد بیعت ندارد و قصد جنگ افروزی و جنگ با امیرالمؤمنین داره. خدا به حق امیرالمؤمنین عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه، ما رو از کسانی قرار بده که تا آخر با بیشترین مقدار و میزان بر ولایت و محبت امیرالمؤمنین ثابت قدمیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.